شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
روز بر شما و شنوندگان گرامی شما بخیر. سلام و درود شما و شنوندگان شما را، و انشاءالله که مردم ایران سلامتن به شادکام.
انشاءالله. جناب بنی‌صدر، همونجوری که خاطرتون هست، در گفتگوی پیشین، در قسمت آخر گفتگو در رابطه با عوامل پیروزی جنبش‌ها در نظر تاریخی با توجه به تاریخ ایران و دوامه دیگه صحبت می‌فرمودین، به 5 عامل اشاره فرمودین، 4 تا عامل رو توضیح دادین، عامل پنجم رو قول داده بودین به شنوندگان که در این گفتگو با توضیحات بیشتر اون عامل شروع بفرمایید. لازم خواهش کنم که اگه میشه به دنباله اون گفتگو بپردازیم.
همینطور است. لحاظ اهمیت تعیین کننده که دارند این عوامل، خصوصا عامل پنجم و ضرورت زمان، در اون گفتگو توضیح دادم که اون جنبش کاوه در شاهنامه نمونه نوعی جنبش های پیروز در ایران است. چهار تا عامل رو توضیح دادم که عبارت بودند از هدف، روش که جنبش همگانی نیست، محل عمل که بیرون اون رژیم است و درون ایران، یعنی مستقل سه تا استقلال: استقلال از رژیم حاکم، استقلال از قدرت خارجی و استقلال به معنای برخورداری از اختیار تصمیم، یعنی گرفتن تصمیم، و بالاخره بدیل یا اون چه که قرار است جانشین بشود با رفتن رژیم ضحاکی بیگانه. توضیح دادم که در حال حاضر عامل پنجمی نقش پیدا کرده بیشتر از اون چه که پیش از این داشت، و اگر این عامل پنجم عمل نکند، این جهت نقش پیدا کرده، حیات یک ملت، حالا هر ملتی میخواد باشه، در خطر قرار میگیره. بالا این رو میخوام بحث بدم، عامل و نقششون.
بحثایشون
از اینجا شروع میکنم که اون زمان که کودتای خرداد 60 واقع شد و از اون زمان تا امروز، اونهایی که گرایش هایی که در برابر اون کودتا نایستادند و به طور مداوم مردم رو از جنبش میترسانند، این طور استدلال میکردند و هنوز هم همون استدلال رو تکرار میکنند که وقتی رژیم شاه رفت، روحانیت بود، آقای خمینی و روحانیت بودن، اونها کشور رو حفظ کردند. حالا اگر قرار بشود که رژیم سرنگون بگردد، چه کسی، چه سازمانی، با وجود اینکه احزاب سیاسی هم ناتوانند و ضعیف، این انسجام ملی و ایران رو حفظ خواهد کرد؟ چون چنین سازمان هایی وجود ندارند، مردم هم به طور خود به خود بدون اینکه از طریق اون سازمان ها عمل کنند، نمی توانند این نقش رو بر عهده بگیرند، پس سقوط رژیم مساوی با سقوط ایران، این منطق اوناست. از لحاظ منطق سوری درست به نظر میرسه، اما وقتی که از صورت به واقعیت عبور کنیم و به این امر هم توجه کنیم که وقتی منطق سوری به کار می رود قدرت جانشین حق می شود، چنان جمعونهایی که این استدلال می کردند و می کنند می گویند در گرچه حق جامعه دارد، انسان دارد، اما اون چه در سیاست به کار می آید روابط قوا و مصلحت است. یعنی در واقع حق سر جای خود هست، اما اون چه به کار می آید قدرت است. حالا اگر ما بخواهیم از این فریب به در بیاییم، یعنی از قدرت به حق باز بگردیم، واقعیت رو اونطور که هست میبینیم، به این ترتیب که الان برای شما و شنوندگان گرامی شما توضیح عرض میکنم.
بخواهش
تکرار عرض میکنم به لحاظ این که توضیح بدم مبنای این استدلال از کجا آمده، این چه بوده و این استدلال از کجا آمده، همین استدلالی که می شود در مخالفت با جنبش مردم. از اینجا آمده که ساخت دولت در ایران سه پایه داخلی می داشته، یک پایه خارجی. سه پایه داخلیش سلطنت بوده با ستون و فقراتی که ارتشی از ایلها باشند، که در دوران پهلوی ایلها نقش سیاسیشون رو از دست می دهند و ارتش می شود ستون و فقرات رژیم، روحانیت ستون پایه دوم و بزرگ مالکی و ساخت اقتصاد بازار، البته تولید محور، و روابط قوا با قدرت‌های خارجی که از دوران قاجار به این سو قدرت‌های خارجی نقش مسلط رو داشتن، موقع و موضع مسلط رو داشتن، روسا در شمال، انگلیسا در جنوب، بعدم امریکا هم اینا اضافه شد. این چهار پایه بود. عرض کنم به شما چون نفت نقش پیدا کرد در اقتصاد ایران و اقتصاد مسلط روز به روز به تعرض در اقتصاد داخلی ایران گسترش داد و به تدریج جانشین اقتصاد داخلی می شد، رژیم شاه بزرگ مالکی را از میان برداشت. بنابراین اون مالکان به عنوان پایه این قدرت دولت نقش خودشون رو از دست دادن یا خیلی کم نشدن. بازار هم روز به روز نقشش کمتر شد به لحاظ گسترش اقتصاد مصرف محور متکی به درآمد نفت و قرضه های خارجی و کسر بودجه، یعنی قرضه هایی که به اعتبار درآمدهای آینده از نظام بانکی و نظام بانکی داخلی و خارجی اخذ می شد و به مصرف می رسید.
بله.
و اون سلطنت پهلوی با پایه دوم که روحانیت باشند درآویخت در تعارض شد. اون پایه بخشش تسلیم، روش تسلیم رو در پیش گرفت، بخش دیگرش روش مقابله. اما در این مقابله نمیتوانست با تکیه به قدرت خارجی به مقابله رژیم شاه ببردازه، اونطور که مثلا حزب توده با تکیه مثلا به قدرت روسیه میخواست که جانشین رژیم بشود، چه متکی بود به قدرت سلطه‌گران قهر. ناگزیر میباید که به مردم رو میآورد یا در تعیینا قرار گرفته بود، چاره ام جز این نداشت. حالا سنت ها هم که به نقش تاریخی روحانیت هم برش اضافه میشد، نتیجه این که روحانیت در طریق مردم به مقابله رژیم شاه رفته، چون تضاد اون رژیم با جامعه ملی روز به روز افزایش پیدا میکرد و اون قدرت های خارجی حامی، یعنی اون دوتا هر قدرت وارد دوران انقباض خود شده بودند، انقلاب ایران پیروز شد و پایه سلطنت هم رفت و اون ستون و فقراتش هم ارتش بود، برای بقای خود ناگزیر بود که به ارتش ملی بدل بشود. در هر حال به کار این نمی آمد که در عنوان ستون فقرات در رژیم جدید نقش پیدا کنه.
بله.
خوشبختانه این دور ماند از این نقش و میتونه در آینده نقش ارتش ملی رو برعهده بگیره. خب حالا مونده پس یک پایه که این پایه روحانیت. در جریان انقلاب آقای خمینی توضیح داده شد که اولا هرگاه شما بخواهید دم از ولایت فقیه بزنید، اون جامعه قرار میگیره بین این که یک استبدادی را ببرد یک استبداد دیگری رو جانشون او کند، و چون اطمینانی ندارد به این که شما این استبداد بتونه بهتر از اون استبداد بشه و حتی کشورش رو از دست ندهد، جنبش میخوابه. علاوه بر این که تک پایه برجا نمیمونه، دلیلش همین که رژیم شاه داره در عرضه میره. پس او هم پذیرفت و با اینکه در قوه در نجف ولایت فقیه رو تدریس کرده بود، از ولایت جمهور مردم سخن گفت. به تکرار هم میزان رأی مردم هست، هر عاقلی میداند که هر ملتی باعث حاکم بر سرنوشت خویش باشد، جمهوری اسلامی یعنی مثل همین جمهوری هایی که در اروپا هست، از این جمله ها فراوان در مصاحبه های مختلف گفت. خب حالا الان در موقعیتی ما الان هستیم، حالا ایشون آمد و همچه که مزه قدرت رو چشید، نخیر، حوض فرمون که سلب حاکمیت از مردم بکنه، حق مردم رو غصب بکنه و دم از ولایت مطلقه فقیه بزنه و یک کودتای دائمی است این رژیم در برزد حق حاکمیت مردم. از گروگانگیری حتی بخواهیم جلوتر بریم، از صدور در حکم نخست وزیر استناد ولایت شرعی شروع می شود تا امروز ادامه دارد. حالا در دنیا که الان ما هستیم، از رژیم های تک پایه تعداد کمی باقی موندن، اون این که جلو چشم داره همه بیشتر از همه جلو چشم هست در آسیای شرقی، کره شمالی است و چین. با این توضیح که چین برای بقای خود، رژیم چین برای بقای خود الگوی اقتصاد لیبرالی رو پذیرفته و به کار افتادن نیروهای محرکه رو در رشد اقتصادی علمی فنی رویه کرده، و چون به اصطلاح بعد اقتصاد یکی از چهار بعد واقعیت اجتماعی است، تحول اقتصادی خواهی نخواهی با تحول سیاسی اجتماعی فرهنگی همراه می شود. به سخن دیگر رژیم تک پایه چین محکوم است به تحول، برای اینکه تبدیل بشود به یک دولتی متکی به حاکمیت ملت.
البته پایه قدرت در چین ارتش دیگه، بله؟
پایه قدرتش تنها ارتش نیست، ارتش هست البته، دستگاه اطلاعاتی بسیار نیرومند هست و سازمان خود سازمان حزب هم عنوان مثلا مدیریت سیاسی اجتماعی در شهرها و روستاها عمل میکنه. اینا هست، ولی خب با همینا تک پایه است، یعنی به حاکمیت مردم متکی نیست. به این ستون فقرات، یعنی به ستون پایه های قدرت متکی است که ارتش باشه و سازمان اطلاعات باشه، مثلا دستگاه تبلیغاتی باشه، از کنم شما این سال دستگاه قضایی باشه و این دیگر ستون پایه. از کنم به شما غیر از بعد میاد در آسیای میانه ایران است، سوریه است، رشت در خاور میانه ایران است و سوریه، و از کنم به شما در آسیای جنوب شرقی هم ویتنام، و اینها رژیم هایی هستن که در واقع مانع رشدن در این جامعه ها. البته کوبا هم در امریکای مرکزی یک استثنا داره، چون چین است و به ترتیبی که توضیح دادم. حالا چرا مثلا کوبا نمیتونه همون روش رو اتخاذ بکنه و چین توانسته و تبدیل شده به یک اقتصاد بزرگ جهانی، الان در واقع تکیگاه بودجه امریکا سرمایه های چین است؟ توضیحش مفصله. اجبارش این است که جامعه چین بزرگه، خیلی بزرگه، جمعیت بسیار بزرگ داره، کشور بسیار پهناوریست و نیروهای محرکه توانسته در رشد اقتصادی به کار بیاندازه در محدوده این رژیمی که باز شده به مقدار زیاد توانستن فعال بشن. اون رژیم ها مثل رژیم کوبا، مثل رژیم سوریه، مثل رژیم ایران نمیتونن این مقدار باز بشن. به این علت که اقتصاد چین تولید محوره، اون اقتصاد ها نتونستن اقتصاد تولید محور در حال گسترشی باشن. اقتصاد ایران بیشتر اقتصاد رانتخاری است و این اقتصاد رانتخاری دولت رو مانع رشد میکنه، برای اینکه اون باید به این نیروهایی که به خدمت میگیره از طریق رانت پاداش بده. این است که به معنی که بخواد از لحاظ اقتصادی باز بشه و به روی رشد اقتصادی با اقتصاد تولید محور در معرض تغییر قرار میگیره در جا خیلی زودتر از اون چی که جامعه بزرگ و مثل جامعه چینی و رژیمی از نوع رژیم چینی تحول میکنن. و چون این رو نمیخواد، میدونه که زود جاش میده باید بده به یک دولت متکی به حاکمیت مردم، پس ما نمیشود از رشد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی نتیجه نشه که این رژیم کوبا رو میبینیم، رژیم سوریه رو میبینیم، رژیم ایران رو میبینیم که اینا عوامل ضد رشد. خب پس یک رابطه اولی که رژیم از نوع رژیم ایران کنونی ایران با جامعه برقرار میکنه، چون کار رو با سلب حاکمیت از مردم آغاز کرده و هم از طریق یک رشته کودتاهای پشت سر هم در واقع رژیم کودتای مداوم هست، دائم برای کنترل جامعه نیازمند است نیروهای بیشتری رو استخدام بکنه و این نیروها هستن که باید سیرشون بکنه. این است که یک دولت پیدا میشه با یک بودجه عظیم و یک گروه های مثل زالو ارتزاق میکنن از این بودجه عظیم که رانت ها هستن، در حال حاضر نیمی از اقتصاد کشور رو تشکیل میدهن. چون این شیوه ارتزاق این نیروها رانت هست و رانت هم از اقتصاد مصرف محور به دست میاد، این است که این استبدادها با اقتصادهای مصرف محور سازگاری دارن و عامل ضد اقتصاد تولید محور می شوند. این هم سبب می شود که نیروهای محرکه که مهمترینش سرمایه باشه و انسان باشه و دانش باشد و انرژی باشد و اندیشه راهنما باشد و از کنم فن باشه، اینها در رشد جامعه محل عمل پیدا نکنند، در رشد اقتصادی اجتماعی فرنگیش، اما در اقتصاد مصرف محور محل عمل پیدا کنند، یعنی تخریب بشوند. و این تخریب نیروهای محرکه است که تضاد پدید میاره، تضاد دائم در حال تشدید و افزایش است میان دولت قاصد حاکمیت مردم و مردم. اجتناب ناپذیر از همینطور که میبینیم طی 30 سال این رژیم نه تنها هیچگاه نتوانسته از این تضاد بکاهد، بلکه دائم بر آن افزوده است.